بسم الله الرحمن الرحيم. بخش عمده ای از قسمت اول خطبه قاصعه بیان آثار کبر در برابر پروردگار که حضرت توضیح میدن متکبران عامل ظلمشون، عامل خیانتشون، عامل فسادشون، عامل جنایاتشون، عامل خونریزیهاشون، عامل سینه سپر کردنهاشون در برابر خواسته های پروردگار عالم، این صفت مذموم زشت کبر بوده که این حجابی بین عبد و بین حضرت معبود و این حجاب سبب محرومیت هر متکبری از خوی و ذات پروردگار عالم در دنیا و آخرت. تمام اینها در جملات بخش اول خطبه بیان شده و نهایتاً حضرت از طریق بیان آثار کبر قوی تر از هر روانشناسی در عالم نشون میدن که این صفت که صفت ابلیسیه صفتی است بسیار زشت. حالا در این جملاتی که امروز مورد بحث، این رو میخوان حضرت بگن که هرگز وجود مبارک پروردگار که صلاح و فساد عبد رو میدانه در چه اموریه، چه حرکاتی، چه حالاتی، چه اعمالی در مدت عمر عبد به مصلحت عبد و مفید برای عبد و چه حالاتی و چه اموری و چه حرکاتی خسارت داره برای عبد، این خداوند حکیم هرگز نمیاد آلوده شدن عبد رو به زشتی مجوز بده، هیچ وقت نمیاد به عبادش و به بندگانش که نسبت به اونها مهربانه، نسبت به اونها خیرخواهه و میخواد هر سودی رو به بندش برسونه و حکیم علل اطلاقه، راهی برای بندش باز بکنه به سوی زشتی و آثار زشتی. هیچ وقت زیبای مطلق نمیاد برای عبدش زشتی بخواد، اصلا از وجود مقدس او غیر خیر، غیر خوبی و غیر حق صادر نمیشه. عمق این جملاتی که امروز مورد بحث اینه که حالا عنایت بکنید گفتار خود حضرت رو، فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه. این از نظر منطقی یه قیاس شرطیه که حضرت شکل بهش دادن، که یه قسمتیشم به خاطر فصاحت و بلاغت و ادبیات عرب در تقدیره که لم یرخص لأحد من عباده. اگر بنا بود اجازه کبر بده، خب به بندگان ویژش، به اون عباد خاصش، به اون بندگان انتخابیش، استفائیش، پیغمبرانش و اولیائش، که بعضی از شارحین نهج البلاغه این اولیا رو تعبیر به ائمه طاهرین کردن، به اونا اجازه میداد. چه جور اجازه میداد؟ بالاخره اونها چنان که در روایات اصول کافیه، هر پیغمبری در روزگار خودش اعقل از تمام امت و ملت بود، یعنی در حد خودشون به هر پیغمبری عقل کامل داده بود، بدن سالم داده بود، چهره آراسته داده بود، قدرت روحی و ارادی داده بود. یعنی سفره تکبر براشون آماده بود که حالا پروردگار عالم بهشون بگه با این عقلی که دارین، با این فهمی که دارین، با این درکی که دارین، با این توان و نیرویی که دارین، خب خودتون تصمیم گیر همه امور زندگیتون باشید و به فرمانها و خواسته های من کاری نداشته باشید. چون کبر در حقیقت سینه سپر کردن در مقابل خواسته های پروردگار است. متکبر چنان که از آیات قرآن و روایات و این خطبه استفاده میشه، به کسی میگن که پروردگار عالم حالا یا لفظاً یا عملاً اعلام میکنه تو یه طرف، منم یه طرف، من به تو حق نمیدم که در امور من دخالت بکنی. من به تو این حقو نمیدم که به من بگی به این موجود خاکی سجده کن، اصلا من همچه حقی رو برای تو قائل نیستم. که در گفتگوی ابلیس با پروردگار مطرحه، احتمالاً آیات در سوره مبارکه هود باشه. البته برخورد ابلیس با پروردگار در سوره مبارکه بقره بیان شده، در اعراف به یه شکل خیلی مهمی با توضیحات بسیار فوق العاده امام باقر بیان شده که در ذیل آیات سوره اعراف اونجایی که میگه لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، یه روایتی امام باقر دارن که مجمع البیان این روایت رو نقل کرده، حتما در آیات 16-17 سوره اعراف اون روایت رو ببینید. خیلی روایت مهمیه که حضرت توضیح خیلی زیبایی میدن که از پیش رو میاد یعنی چی، از پشت سر میاد یعنی چی، از دست راست میاد یعنی چی، از دست چپ میاد یعنی چی. که اگه این روایت رو ببینید میبینید که اغلب مردم دنیا و درصد بالایی از مردم مملکت خودمون واقعا گرفتار شیاطینن. اینقدر امام عمدی آمدن از روبرو و پشت سر و دست راست و دست چپ رو بیان میکنن که به نظر من این روایت همیشه باید در نظر آدم باشه و به دیگران هم انتقال بده. حالا آیه در سوره هود ظاهرن که پروردگار به ابلیس خطاب میکنه، ما منعک الا تسجد از امرتو که، چی باعث شد، چی تو رو منعت کرد، چه علتی بود که با این که من فرمان سجده به تو دادم، ما منعک الا تسجد از امرتو که. البته امر به سجده خطاب به کل فرشتگان بود، ایشون هم خوب در اون حوزه زندگی میکرد. حالا درسته که قرآن میفرماید کان من الجن، اما دیگه انقدر مقام معنویش بالا بود که همراه و همراز و همنشین با ملائکه شده بود و بوی فرشته خویی از او می اومد. اینجا هم باید این توجه رو همه داشته باشن که اون چرا در حوزه دین و در حوزه عبادت و در حوزه معنویت انسان تحصیل میکنه، باید تا لحظه آخر حافظش هم باشه. اینجور نیستش که من اگر تحصیل عبادت کردم یا تحصیل اخلاق حسنه کردم یا تحصیل معنویت کردم اینا بتون آرمه بشه در وجود من و هیچ خطری تهدیدش نکنه. گاهی در قرآن مجید در بعضی از آیات، مثل آیه‌ای که در سوره حشر آیه 18 هم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد، دوباره می فرماید فاتقوا الله یا واتقوا الله ان الله خبیر به ما تعملون. خدا آگاهه که شما چی جمع کردین برای خودتون، ولی با امر به تقوای دوم در آیه شریفه طبق نظر اهل تحقیق داره میگه این جمع کرده های بسیار خوبتونو و این سرمایه های بسیار خوبتونو حفظ بکنی. در بخش اول آیه میگه از محرمات اجتناب بکنید، در بخش دوم و اتقوا الله یعنی این معنویات، این عبادت، این خوبی هایی که تحصیل کردید حفظ بکنید. یه زمانی من بچه بودم، این فرد مردش و از دنیا رفت. اون زمان یعنی حدود 80-90 سال پیش یک کسی از منطقه تفد یزد، خانواده مذهبی خیلی بالایی داشت، این فرد به خاطر اون محیط پاک خانواده و فضای خوب خانواده و اینکه چهره‌های معتبری از عالمان اون زمان رو دیده بود، مثل مرحوم آش غلام رضای یزدی، چهره‌هایی که به قول امام صادق منش و رفتار و اعمالشون امر به معروف و نهی از منکر بود، نه زبانشون. این عاشق طلبگی شد. خب اومد در حوزه یزد و خیلی هم خوب درس خوند، یعنی یه آدم برجسته‌ای شد در تحصیل علم و دانش. یه مقدار مشکل معیشتی داشت، حالا خانوادش درآمد بالایی نداشتن، خودشم نمیتونست یه زندگی با رفاهی برای خودش فراهم بکنه. خیلی هم متدین بوده، اهل عبادت بوده، علمش هم که خیلی خوب بوده و تقریبا یه دانشمند قابل توجهی شده بود که تو همین جملات بعد میخونیم پروردگار بزرگ عالم انبیاء خودش رو و اولیاء خودش رو به ضیق معیشت و به کمبود درآمد و به سختی زندگی آزمایش کرد، که در این آزمایش ها واقعا وجود انبیا به اون عیار خلوص 24 رسید، یعنی دیگه باطن و نفس و قلب مقدسشون از تمام گرد و غبارهای محدود مادیت پاک پاک شد و به قول اهل دل به مقام فنا فی الله رسیدن، که دیگه خودشون و مشکلات رو انگار از یاد برده بودند و در وجود مقدسشون لیصفه دار غیره دیار جلوه کرده بود. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. اما این عالم و این آدم درس خونده تحمل این مزیقه معیشتی رو و کم درآمدی رو نیاورد. یک کسی به تورش خورد و بهش گفت اگر میخوای از این مزیقه درآی و از این مشکل درآی، من میتونم مشکلتو حل بکنم به بهترین وجه. هر پولی که بخوای، هر مقداری که بخوای در اختیارت میگذارم و این پول رو هم مجانی در اختیار اون نزاش. شرط کرد با او که با این علم گستردش بیاد و آخوند و مبلغ مکتب ساخت وزارت خارجه انگلستان بهاییت بشه و ایشون هم قبول کرد. و اینجور که من یادمه تو احوالاتشم به قلم خودش خوندم، حدود 30 سال از عمرش در رأس مبلغین بهاییت بود. حالا چقدر جوان رو، چقدر زن رو، چقدر مرد و چقدر دختر رو، چقدر پسر رو در این 30 سال بهایی کرد خدا میدونه. و بالاخره اینا رو وصل به این حزب جاسوسی کرد خدا میدونه، اینا رو وصل به این حزب صهیونیستی و فرزند نامشروع لندن کرد خدا میدونه. خب قوی هم بود، آدم بی سوادی نبود، از علمش به ضرر قرآن و اهل بیت و به نفع استعمار انگلستان و این حزب وابسته به صهیونیسم عالمی استفاده کرد، به ضرر قرآن و اهل بیت و به سود بهائیت که در حقیقت به سود انگلستان و استعمار انگلیس استفاده کرد. بعد 30 سال که دیگه سنش تقریبا به 60 و 65 سالگی رسیده بود، پشیمان شد و برگشت. البته با برگشت او همه اونایی که به دست او بهایی شده بودن بر نگشتن، خودش برگشت. حالا یه تعداد محدودی هم شاید با برگشت او برگشتن. یه کتابم نوشت، تقریبا کتاب خیلی خوبیه، کتاب خیلی مهمیه بر رد بهاییت، چون خودش 30 سال از عمرشو در بین اونها بود و اسرار اونها رو به دست آورده بود. اسم کتابش هم گذاشت کشف الحیل، که خب از اسمش معلومه که ایشون با چه حزبی گره خورده بود و با چه قداران و حیله گرانی و روباه صفتانی قاطی شده بود. یه کتاب دیگه هم نوشت به نام فلسفه نیکو، اسمش حاج میرزا عبدالحسین نیکو بود، البته لباسشو دیگه در آورده بود، عکس بی لباسش تو کتابش هست، معروف بود در بهائیت به عبدالحسین آواره، چون برای تبلیغ بهائیت هر کجا که فرستادنش رفت. خب ببینید اون چه که انسان به دست میاره باید حافظش هم باشه، یعنی در مقابل خطراتی که قرار میگیره باید بیدار باشه که خطر زخم به دینش، به ایمانش، به عباداتش نزنه، حفظ بکنه تا زمانی که از دنیا میخواد بره. در همین خطبه است که امیرالمؤمنین میفرماید ابلیس، قبلا خوندیم اوائل خطبه، 6000 سال خدا رو عبادت کرده بود. و عجیب برادران که دشمنان قوی ترین دشمن رو علیه قرآن و اهل بیت از همین حوزه ها انتخاب کردن، مثل همین عبدالحسین آواره، مثل کسروی که یه روحانی باسوادی بود، عکس معممش در موزه تبریز هست، من رفتم دیدم، تبریز مسجد داشت، یکی از شلوغ‌ترین مساجدم بود، ولی بعدن اومد لباسشو در آورد و همکار کفر شد، کرواتی و خیلی امروزی شد و بعدم سازنده یه دین شد به نام پاک دینی. این آدمی که مدت‌ها روحانی بود و واقعا هم باسواد بود، یعنی دانش آخوندی رو خیلی خوب تحصیل کرده بود، اومد تهران، وارد دادگستری شد، دادگستری رضاخان و بعدم دادگستری شاه که تمامش هم خب فرمایشی بود، و یه مکتبی رو هم اختراع کرد به نام پاک دینی، کتابایی هم نوشت علیه فرهنگ اهل بیت به نام شیعه گری یکی از کتاباشه، و بعد هم سالی یه بار یه جشنی در تهران تو منازل میگرفت، بخاری رو روشن میکردن، خوب که شعله ور میشد در بخاری رو وا میکردن، قرآن و مفاتیح و نهج البلاغه و صحیفه زین العابدین و سعدی و حافظ رو مینداختن تو بخاری و دورش کف میزدن تا خاکستر بشه. اینه که قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اینایی که تحصیل کردید ما قدمت لغد، بعضی ها میگن معنیش اینه که اون چه پیش فرستادید برای فردای قیامتتون، بعضی ها میگن اون چه که تحصیل کردید که آبادی آخرتتونه، اینا رو حفظ بکنید. اما میبینید 6000 سال عبادت ابلیس رو همین کبر، یعنی همین حالت که به تو چه در زندگی من دخالت بکنی که بگی نماز بخون، روزه بگیر، نمیدونم مکه برو، خمس بده، زکات بده، زنت با حجاب باشه، دخترت با حجاب باشه، تهمت نزن، دروغ نگو، غیبت نکن، اصلا به تو چه ربطی داره؟ من خودم برای خودم کسی هستم، من خودم میفهمم چگونه زندگی کنم. خب 6000 سال عبادت رو با پدیده شوم کبر به باد داد. ما منعک ان لا تسجد از امرتو کرد، من که خودم شخصا به تو امر کردم که سجده کنی. قال انا خیر منه. این ارزیابی ضد خداست. انا خیر منه. چرا انا خیر منه؟ وقتی خدا میگه انی جاعل فی الارض خلیفه، هو خیر منک. اگه بنا بود و تو رو خلیفه قرار میداد و تو رو افق تجلی صفاتش قرار میداد و اون عقلی که به آدم داد به تو میداد، اون قلب گستردهی که به آدم داد به تو میداد، چرا انا خیرون من؟ این یه دروغیه. هو خیرون منک این راسته. انا خیرون من، من از اون بهترم. خب دروغ گفت در محضر پروردگار. خلقته من تین و خلقتنی من نار. ماده او خاک و ماده وجود من آتشه. پس ماده وجود من بالاتره، پس من بهتر از او هستم. پس معنی نداره من امر تو رو برای سجده اطاعت بکنم، چون این امر تو جا نداره، یعنی بیهوده صادر شده، غیر حکیمانه صادر شده. یعنی کبر آدمو به دعوای با ذات و صفات خدا وادار میکنه. در حقیقت عدم سجده بر آدم جنگ با شخص پروردگار بود. خب از کجا میگی ماده وجود تو که آتشه؟ حالا ما نمیدونیم نوع این آتشیه، یه ماده حرارتی بوده. از کجا میدونی از خاک بهتره؟ خاک گنجینه تمام عنایات مادی خدا به موجودات زنده است. این همه معدنها، این همه نباتات، این همه گیاهان، این همه درختان، این همه گلها، این همه منافع از دل خاک بیرون اومده. هیچ کدومش از دل آتش بیرون نیومده. ببینید آیه رو اگه تحلیل بکنید، در آیه شریفه از مسئله کبر دروغها در میاد و معارضه ها در میاد و نهایتاً جنگ با ذات و صفات پروردگار برمیاد. یعنی عادت باید بکنیم به این شکل در آیات دقت بکنیم. خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه. ما منعک ان لا تسجد، چی باعث شد که سجده نکنی؟ از امر تو کرد، در حالی که فرمان شخص خود من بوده، منی که حکیمم، منی که رحیمم، منی که مصلحت خواهم، منی که محسنم، منی که خیر تو رو میخوام، چی شد سجده نکرد؟ چی باعث شد؟ حالا ببینید دروغایی که گفته. قال انا خیر من، من از اون بهترم. از کجا تو از اون بهتری؟ خداوند متعال قبل از این که امر به سجده بکنه کل شما رو و جناب ابلیس تو رو آگاه به دو ویژگی نسبت به آدم کرد که این دو ویژگی در ملائکه مقربم نبوده، چه برسه به تو که کسی نبودی. یکی علم آدم الاسماء کلها، یه ویژگی که به ملائکه گفت چیزی که هست اینه که شما اگه علم بالاتری دارین از اون چه من به آدم یاد دادم خبر بدین. گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما که دانشمون محدود به همونیه که تو یادمون دادی. دانش ما کجا؟ دانش آدم کجا؟ پس آدم ممتاز. و باز این امتیاز رو بیان کرد، اینی جائلون فل ارض خلیفتم، اگه بنا بود که مقام خلافت رو به شما میداد. پس ابلیس نه علم آدم رو داشتی نه مقام خلافت رو. چرا دروغ گفتی در پیشگاه خدا؟ انا خیرون من، نه تو خیرون من نبودی، هو خیرون منک بوده. ببینید این جابجایی ظالمانه چقدر زشته که آدم خودش رو از اونی که بهتر از خودشه بهتر بدونه. خیلی جابجایی زشتیه که در بین مردم هم این اتفاقات زیاد میفته. حالا با تعبیرات مختلف هم میگم، برو آقا من یه پیرن از تو بیشتر پاره کردم، یه روز زودتر از تو به دنیا اومدم، چه امتیازی تو داری؟ من این امتیازاتو دارم. اینا اخلاق ابلیس دروغگویی هم هستش. هو خیرون من که نه انا خیرون من. بعد خلقتنی من نار و خلقتمو من تین، داره به پروردگار یاد میده، احمق تعلیم داره میده به خدا، داره معلمی میکنه که تو نباید اینو از نظر خودت ای پروردگار دور می‌داشتی که ماده وجود من یه ماده حرارتیه و ماده وجود او خاک. این که عامل امتیاز تو نبوده، عامل امتیاز آدمه که از خاک آفریده، چون خاک انبار عنایات پروردگاره. از همین خاکه که این همه باغ در اومده، این همه گل در اومده، این همه گیاه در اومده، این همه معدن در اومده، این همه چشمه در اومده، این همه طلا و جواهر در اومده. خاک، خاک انبار عنایات پروردگار. از اون ماده حرارتی تو چی در اومده غیر ابلیس؟ چی در اومده؟ چرا دروغ میگی؟ اونم در محضر پروردگار. اصلا به چه مجوزی بیادبی کردی در محضر حضرت حق؟ تو ارزیابی کردی، ارزیابی رو میدادی به خود پروردگار، او که به ظاهر و باطن هستی آگاه تر بوده. خب کبر چه پرده خطرناکیه بین عبد و معبود. یه پرده‌ایه که عامل منع رسیدن فیوضات الهی در دنیا و آخرت به انسان میشه. خب اگه بنا به این بود که کسی کبر بکنه، فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده، اگر بنا بود خدا اجازه تکبر بده، لرخص فیه لخاصت انبیائهی و اولیائه، به انبیائش اجازه این زشتی. اولا خدا امر به زشتی نمی کن، کبرم زشت. امیرالمومنین حرف لو رو آوردن در اول کلام که ما بعدش ممتنع از نظر ادبی. حالا لو اگر بنا بود اجازه بده که اجازه نداده، ولی اگر بنا بود اجازه به تکبر کردن بده، خب به انبیا و ائمه اجازه میداد، میگفت شما که عقلتون پخته است، قلبتونم از نظر ظرفیت گسترده است، ارادتونم قویه، شما تکبر بکنید، یعنی شما در مقابل من سینه سپر بکنید و بگید ای خدا ما با داشتن چنین عقلی، با داشتن چنین ظرفیتی، با داشتن چنین اراده‌ای نیاز به تدبیر تو و کارگردانی تو و حکم کردن تو نداریم. تو یه طرف، ما یه طرف، ما با این عقلمون هیچ نیازی به فرمانهای تو نداریم. اگه بنا بود اجازه کبر بده، اونا سرمایه دارانی بودن که میشد بغلش تکبر بکنن، ولی اجازه نداد. ولکنه سبحانه، اینجا کلمه سبحان یه مقدار حرف داره، اگر یادم بمونه فردا براتون عرض بکنم خدا بخواد. خیلی هم معنی این سبحان کاربرد داره. ولکنه سبحانه کره الیه متکابر، پروردگار برای انبیا و ائمه منفور دونست کبر رو، چون خدا حکیمه، خیرخواهه، هیچ وقت بندهشو به زشتی دعوت نمیکنه، هیچ وقت نمیاد به بندهش بگه کبر کن که از فیوضات من محروم بشی، همش میخواد فیض برسونه. و رضی لهم التواضع، برای انبیا و ائمه تواضع رو رضایت داد، که حالا از دل تواضع چی در میاد این رو میتونید در این کتابی که راجع به تواضع و فروتنی مؤسسه چاپ کرده، نمیدونم داریم راجع به تواضع، اونجا ملاحظه بکنید. یه کلمه در این جمله هست، سبحانهو، و یک کلمه تواضع و یک کلمه کره الیه متکابر. یه مقدار فردا به خواست خدا بیشتر توضیح میدم.